ساعت 3 پس از چاش با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. نبود هماهنگی کافی میان نیروهای امنیتی افغان علت مهم تلفات زیاد نظامیان افغان پنداشته می شود. این را اعضای پارلمان افغانستان گفتند. در همین برنامه از تشکیل یک گروه جدید برای محافظت افراد ملکی هم به شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر هم داریم، اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد می شنوید که دیپلمات های ارشد 7 کشور صنعتی جهان در شهر بندری شمال آلمان برای گفتگوهای دو روزه گرد هم آمدند. این خبر و دیگر خبرهای جهان تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان با حمیرا الکوزی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جهت بررسی حادثه اخیر در ولایت بدخشان یک هیئت 7 نفری به این ولایت فرستاده شده است. از جمله نامزد وزرایی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند، 4 تن آنان امروز برنامه هایشان را به ولسی جرگه تشریح کردند و یک نمایشگاه محصولات پاکستان امروز در کابل افتتاح گردید. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جهت بررسی حادثه اخیر در ولایت بدخشان یک هیئت 7 نفری به این ولایت فرستاده شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت تا 2 روز دیگر نتیجه بررسی های خود را با این وزارت در میان گذارد. آقای وزیری افزود که بعد از حادثه ولایت بدخشان، قمندان کندک اردوی ملی به علت غفلت وظیفوی بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد. روز جمعه گذشته صدها تن از مخالفین مصالح دولت بالای پوسته های امنیتی اردوی ملی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان حمله کردند که در نتیجه آن به گفته وزارت دفاع 33 تن از سربازان اردوی ملی کشته، زخمی و ربوده شدند. این رویداد نگرانی های جدی را به میان آورد. حتی کمیسیون های امنیتی و دفاعی ولسی جرگه دیروز مسئولین امنیتی را در یک نشست فوق العاده فرا خواندند. از جمله نامزد وزرایی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند، 4 تن آنان امروز برنامه هایشان را به ولسی جرگه تشریح کردند. هیئت اداری ولسی جرگه گفت نامزد وزرای ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اخیر نشست عمومی ولسی جرگه گفت که روز شنبه برای این نامزد وزرا صندوق های رای گذاشته خواهد شد. یک نمایشگاه محصولات پاکستانی امروز در کابل افتتاح گردید. خرم دستگیر وزیر تجارت پاکستان حین افتتاح این نمایشگاه گفت که کشورش می خواهد روابط اقتصادی خود را با افغانستان و آسیای میانه تقویت کند. در این نمایشگاه مواد خوراکی، وسایل برقی و بعض محصولات دیگر پاکستانی به نمایش گذاشته شده و مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. و گروه موسوم و مسئولیت افراد ملکی میگوید بدون از جنگ 25 مورد زندگی افغانها را تهدید میکند. این گروه با راه اندازی نشست امروز در کابل موجودیت خود را اعلام کرد و از نهادهای دیگر نیز خواست که به آنان بپیوندند. مسئولان این گروه که از 20 نهاد جامعه مدنی تشکیل شده میگویند فقر، معلولیت، مهاجرت های داخلی و خارجی، عدم رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و عدم دسترسی به تعلیم بیشتر زندگی افغانها را تهدید می کند. اعضای این گروه گفتند که هدف از ایجاد گروه مسئولیت افراد ملکی و ساختن یک پالیسی مناسب جهت حفظ آنان می باشد. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با زرغونه منگل باشید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید یقین دارد که ایالات متحده و شرکایش در مذاکرات با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور می توانند به یک موافقتنامه دست یابند که جهان را به جای امن تر مبدل سازد. کری امروز این مسئله را بعد از آن که وارد شهر لوبک آلمان برای شرکت در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای جی 7 شد ابراز داشت. این کنفرانس همچنان ادامه دارد. کری گفت آنچه باقی است چالش های در پیش رو تا ختم مذاکرات با ایران در دو نیم ماه آینده است. او گفت اداره رئیس جمهور اوباما بالای توانایی ما در رسیدن به یک توافق از راه مذاکرات و رسیدن به یک جهان امن اطمینان دارد.
Of course, looming large is the challenge of finishing the negotiations.
وی میگوید آنچه مهم است چالش‌هایی است که در پایان دادن مذاکرات با ایران در دو نیم ماه آینده باقی‌اند. دیروز در واشنگتن در مورد توصیه‌های کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به یک سازش در مورد یک سند که به کنگره حق می‌دهد در هر توافق با ایران نظر بدهد دست یافته شد. شش قدرت جهان و ایران در دوم ماه اپریل روی چارچوب یک موافقتنامه توافق کردند که بر اساس آن در بدل کاهش تحریمات بین المللی فعالیت های هسته‌ای ایران محدود می شود و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دشوارتر می گردد. یک محکمه در قزاقستان دو نوجوان را به جرم تبلیغات تروریسم بعد از آن به 5 سال زندان محکوم کرد که آنها گفتند پلان داشتند با تندروان گروه دولت اسلامی بپیوندند. یک محکمه خاص برای خردسالان در منطقه غربی اتیراو قزاقستان امروز این دو نوجوان را مجرم شناخته و به زندان محکوم کرد. این دو نفر که تنها مخفف نامهایشان به رسانه ها گفته شده است به جرمشان اعتراف نموده و گفتند پلان داشتند با گروه دولت اسلامی در شرق میانه بپیوندند. تورنوالان گفتند این دو نوجوان تصاویر را در اینترنت به نشر رسانیده و برای فعالیت های گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه تبلیغات می کردند. مقامات قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه که اکثریت باشنده های آنها مسلمان می باشند از پیوستن اتباعشان به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در سوریه و عراق ابراز نگرانی کردند. اداره بین المللی بحران اخیراً تخمین کرد که در 3 سال گذشته بین 2,000 تا 4,000 نفر از آسیای میانه به هدف پیوستن با تندروان راهی سوریه شدند. باشندگان ولایت غربی انبار عراق می گویند تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک عملیات شدید جوابی را در نزدیکی شهر رامادی آغاز کرده و 3 قریه را از دست نیروهای حکومتی گرفتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که قریه های سجاریه، ابو غنیم و صوفیه در شرق رامادی قبل از ظهر امروز از سوی داعش اشغال شدند. در قریه صوفیه تندروان گروه دولت اسلامی یک مرکز پلیس را انفجار داده و یک دستگاه برق را نیز تحت تصرف خود درآوردند. و خبر آخر که Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر آنچه این اداره آزار و اذیت پناهجویان و مهاجرین در سربیا میخواند را محکوم کرده است. Human Rights Watch که مرکز آن در امریکاست امروز با نشر گزارش گفت مهاجرین و پناهجویان در سربیا میگویند قربانی اعمال خشونت‌آمیز، تهدیدات، آزار و اذیت و فشار از سوی پلیسند. تعداد شکایت دارند که به طور ناگهانی به مقدونیه برگشتند. شمار از این مهاجرین گفتند اطفالی که بدون سرپرست به سربیا آمدند از حفاظت خاص از سوی مقامات برخوردار نیستند. گروه های مدافع حقوق بشر گفتند تعداد از خانواده ها و اطفال بدون سرپرست زمانی که می خواستند به حیث پناهجو ثبت نام کنند از سوی مقامات سربی رانده شده و در هوای سرد در بیرون خوابیدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:09 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شد. نبود هماهنگی کافی میان نیروهای امنیتی افغان علت مهم تلفات زیاد نظامیان افغان پنداشته می شود. این را اعضای پارلمان افغانستان گفتند. در همین برنامه از تشکیل یک گروه جدید برای محافظت افراد ملکی هم به شما خواهیم گفت. به جشن روز هرات هم سر می زنیم و در برنامه حقیقت چیست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان مهمان ماست.
دولت افغانستان سالهاست که با طالبا و در رقب طالبا با پاکستان در جنگ.
سلام دوباره، من امید مرزبان را بپذیرید. همکارم طاهر روشان هم در این برنامه با من است و به شما سلام میرسانه. محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. آقای اسماعیل خان که عضو کابینه حکومت به رهبری حامد کرزی بود، حالا میگوید حکومت وحدت ملی باید اختلافات داخلی خود را کنار بگذارد و با تهدید داعش مبارزه کند. وی از افزایش نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی که به داعش مسماند در افغانستان ابراز نگرانی کرد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا فعالیت گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان آنقدر قابل توجه نمی‌داند، اما وزیر سابق انرژی و آب افغانستان اسماعیل خان هشدار داده است که افغانستان ممکن است با جنگ علیه داعش روبرو شود. اسماعیل خان که در جنگ علیه متجاوزین شوروی سابق در دهه 80 قمندان مجاهدین بود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است حکومت افغانستان باید اختلافات داخلی خود را حل کند و حالات امنیتی را برای مقابله با گروه داعش بهتر بسازد. و همچنان افزود در نتیجه اختلافات داخلی در حکومت طرفداران داعش زیاد شده و روحیه دشمن تقویه شده است. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری ریا نوست روسیه گفته است فعالیت‌های داعش در افغانستان آنقدر قابل نگرانی نیست، ولی او تصدیق نمود که یک تعدادی از طالبان به صفوف داعش می پیوندند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود ایالات متحده حالات را دقیق تحت نظر دارد که آیا داعش تأثیر قابل ملاحظه بر وضعیت در اینجا دارد یا خیر، ولی تا به این دم مقامات آمریکا پروسه فعالیت و جلب و جذب افراد را توسط داعش در افغانستان محدود می بینند. جنرال تجربه کار امرالله امان به این باور است که در تابستان آینده جنگ ها شدت خواهد گرفت، مخصوصا حالا که بیرق های سفید به بیرق های سیاه تبدیل می شوند.
ما شاهد هستیم که بیرق های سفید به سیاه تبدیل می شوند و نام طالب به داعش تبدیل می شوند. حتی فامیلای تعداد خارجی ها با یکی از ولایت ها می کنند که چندین ولایت سرحدی همین اکنون جا بجا شدند. و این لحاظ پیشبینی همی تونست که بدترین حالت امنیتی در افغانستان خواهد با پیشری خود باشته.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ماه گذشته قبل از سفر به واشنگتن قبول کرده بود که گروه افراطی مسلح دولت اسلامی داعش در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان می باشد. او در یک کنفرانس خبری گفته بود خاصیت داعش این است که گروه های دیگر را در خود هضم می کند. رئیس جمهور غنی گفته بود که افراد گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان نیامدند، ولی بر افراد دیگر تأثیر گذاشتند. ماه گذشته حرکت اسلامی ازبکستان ویدیوی بریدن سر یک افغان را نشان داده و در عین حال وفاداری خود را با گروه داعش اعلان کرده بود. این گروه در ولایت شمالی افغانستان فعالیت دارد.
مصاحبه اختصاصی با امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان.
سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرر برابر پاکستان، تضرر برابر طالبان و تضرر بیش از حد باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه.
امروز در برنامه خبری ساعت 3:30 دقیقه بعد از چاشت از رادیو آزادی.
بله، در برنامه حقیقت چیست تا لحظات بعد گفتگوی داریم با امرالله صالح، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان. نبود هماهنگی کافی میان نیروهای امنیتی افغان علت مهم تلفات زیاد نظامیان افغان پنداشته می شود. شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امنیتی به رادیو آزادی گفتند که اطلاعات استخباراتی میان ارگانهای امنیتی به طور منظم و ضروری تبادله نمی شود. اما آیا واقعا چنین است؟ این سوال را جمشید حبیبزاده با ارگانهای امنیتی افغان در میان گذاشته و پاسخ آنها را در این گزارش گنجانیده است.
یک تعداد از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ارگانهای امنیتی افغانستان را به سهل‌انگاری و بی‌توجهی در شریکسازی معلومات استخباراتی متهم می کنند. آنان می گویند در این بخش میان ارگانهای امنیتی افغان هماهنگی لازم وجود ندارد. خالد پشتون، یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قبلا تنظیم هماهنگی میان نیروهای افغان به دوش نیروهای بین‌المللی بود، اما با کاهش حضور آنها در این بخش مشکل اطلاعات افزایش یافته است. آقای پشتون تاکید دارد که باید به این مسئله توجه جدی شود.
قبلا اکثر هماهنگی در این مورد را جامعه بین‌المللی می‌کرد. حالا که حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان کم شده، افغان‌ها به همان اندازه هماهنگی را در میان خود با وجود آوردن نمی‌توانند و ما تاثیرات دلخراش آن را همه روزه می‌بینیم.
آقای پشتون میگوید که نیاز است تا یک هماهنگی قوی میان وزارت دفاع و داخله و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی به میان آید. مسئله کم توجهی به شریک سازی معلومات استخباراتی میان ارگانهای امنیتی افغان پس از آن مطرح می شود که در تازه ترین مورد در حمله تهاجمی مخالفین مسلح بالای پوسته های اردو در ولسوالی جرب بدخشان ده ها سرباز افغان کشته شدند. تصاویر نشر شده در صفحات اجتماعی در این مورد نشان می دهد که مخالفین مسلح سرهای تعدادی از سرباز افغان را از تن جدا کرده که این کار با عکس‌العمل تند مقامات دولتی و مردم عام روبرو شده است. قبلا گفته شده بود که معلومات استخباراتی درباره چگونگی حمله بر ولسوالی دانگام ولایت کنر با ارگان‌های مربوطه شریک ساخته شده بود، اما به موقع به آن رسیدگی صورت نگرفت که در نتیجه آن چندین سرباز افغان کشته شدند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان کوتاهی در شریک سازی معلومات استخباراتی و عدم رسیدگی عاجل به آن را از مشکلات جدی در میان سکتور امنیتی افغانستان می دانند. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی ازبق افغانستان می گوید که بی‌توجهی به این مسئله روحیه سربازان افغان را تضعیف خواهد کرد.
در این زمان و وقت اینا به عمل آمده باشه و عمل صورت نگیره و یا غلطی در این مسائل روخ بده، این تاثیرات منفی را بالای همه پرسنل که زیر امی حکم یا امر عمل میکنه تاثیرات منفی میگذره.
جنرال عتیق الله امرخیلی یکی از کارشناسان نظامی افغان نیز میگوید که باید در بخش شریک سازی معلومات استخباراتی میان سکتور امنیتی افغان اقدامات عملی و صادقانه انجام شود و برای هر یک از این چنین معلومات تدابیر جدی مد نظر گرفته شود. در این حال وزارت دفاع میگوید که در اکثر موارد میان سکتور امنیتی افغانستان هماهنگی وجود دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
تمام پلانگذاری ها به صورت هماهنگ اجرا و تصمیم گرفته می شود و در دیگر بخش ها ما خصوصا با ریاست امنیتی ملی هماهنگی زیاد داریم. ما یکی دیگر را در رابطه با برخی مسائل اطلاع می دهیم. با وزارت داخله هم ما مشترکاً عملیات می کنیم و تصمیم مشترک می گیریم. در کل هماهنگی میان ما بهتر شده است.
پس از ختم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به قوات‌های افغان، مقامات سکتور امنیتی افغانستان همواره اطمینان دادند که قادر به تامین امنیت کشور هستند. اما انتقادهای وجود دارند که در بعضی از موارد هنوز هم در میان ارگان‌های امنیتی افغان مشکلات جدی وجود دارد. گفته می‌شود که در کنار کمبود تجهیزات، ارگان‌های امنیتی افغانستان با چالش بزرگ چون ناهماهنگی در بخش شریک‌سازی معلومات استخباراتی و عدم اقدام به موقع به آن روبرو است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد سفر وزیر تجارت پاکستان به افغانستان و تأثیر آن بالای روابط تجارتی میان دو کشور را هم بررسی خواهیم کرد. فراموش نکنین که از طریق SMS چشم برای پیام‌های شما هم هستیم. گفتنی و نظریاتتان را در رابطه با مسائل مختلف به رادیو آزادی SMS بکنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیامتان را بفرستین و ما میرسه. فقط چند روز پس از یک گزارش سازمان ملل متحد که در آن گفته شد تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است، شماری از فعالان مدنی گروهی را برای حفظ جان غیر نظامیان ایجاد کردند. گروه حفاظت از افراد ملکی که امروز موجودیتش را اعلام کرد متشکل از 20 نهاد مدنی است. اعضای این گروه در نخستین نشست خبریشان امروز گفتند که زندگی افغانهای ملکی با بیش از 20 نوع تهدید مواجه است. ویدا برکی بیشتر میگوید.
گروپ موسوم به حفاظت از افراد ملکی، آلودگی هوا، فقر، معلولیت، مهاجرت‌ها و عدم دسترسی به تعلیم و تربیه را تهدید جدی برای زندگی افغان‌ها می‌خواند. این گروپ که متشکل از 20 نهاد مدنی می‌باشد روز چهارشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. مسئولان این گروه به خبرنگاران گفتند که پس از این در خصوص حمایت از تامین حقوق بشر، افراد متضرر، حفاظت از محیط زیست، آگاهی عامه و تامین صلح و ثبات فعالیت خواهند داشت. مریم رحمانی یک عضو این گروه میگوید که آنان بالای ایجاد یک پلیسی که از طریق آن زمینه مسئولیت افراد ملکی فراهم گردد کار میکنند.
صرف یک مشخص یک یا دو راهی نبودن، اضافه تر از 25 حالت های بود و که آورده شد از سر تا سر افغانستان که مردم عام مواجه و مشکل هستند. موضوعات را که گرفته شد 5 موضوعی بوده که بالای از پالیسی بریف ها کار میشه و من فکر میکنم که بعد از لانچ از این گروپ پالیسی بریف و بعدی ما در قسمت حفاظت فیزیکی مردم خواهد.
این در حال است که چند روز قبل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش گفته است که در 3 ماه نخست سال روان میلادی 655 تن از افراد ملکی کشته و 1155 تن دیگر زخمی شدند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در هنگام نشر این گزارش از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا به زندگی افراد ملکی توجه نمایند. در این حال مؤسسه حفاظت از افراد ملکی میگوید که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید بدون در نظر داشت تعصبات قومی، زبانی و جنسیتی به زندگی مردم عام توجه کنند. عبدالرحیم خرم یک عضو این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما تنها از یک جناح نه، بلکه از تمام طرف های درگیر که در عملیات های نظامی و جنگ ها دخیل هستند، اگر قوت های دولتی هستند یا بین المللی یا مخالفین دولت، می خواهیم که اصول بشر دوستی را رعایت کنند و قواعد جلوگیری از سرنرساندن به افراد ملکی را هم مراعات کنند.
نگرانی از مواجه بودن افراد ملکی با تهدیدات در جریان جنگ در حال مطرح می شود که پیش از این نیز شماره از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی در پیوند به این موضوع دست به اعتراض دادند. کارشناسان افغان بدین باورند در صورتی که حکومت وحدت ملی برای تامین صلح و ثبات در کشور و حفاظت از جان افراد ملکی اقدامات جدی را روی دست نگیرد، زندگی مردم عام همچنان با خطر مواجه خواهد بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت هفت شام روی همین امواج بشنوید. تجار افغان از مشکلات ترانسپورتی در هنگام انتقال اموالشان از پاکستان خیلی زیاد شکایت کردند. از آنها در مورد مختلف شکایت‌های از این قبیل شنیدیم. اما حالا وزیر تجارت پاکستان به کابل آمده است و به تجار افغان تلاش می‌کند اطمینان دهد که برای آنها سهولت‌های را در داخل خاک پاکستان فراهم خواهد کرد. خرم دستگیر خان وزیر تجارت پاکستان امروز هنگام افتتاح نمایشگاه محصولات آن کشور در کابل گفت که اسلام آباد سعی می‌کند تا برای تجار افغان سهولت‌های بیشتر فراهم کند. در این حال مزمل شنواری سرپرست وزارت تجارت افغانستان ابراز امیدواری کرده که با سفر هیئت پاکستانی به کابل مشکلات موجود تجار افغان در آن کشور برطرف شود. نسیم شفق گزارش دارد.
در حالی که تجار افغان همواره از مشکلات تجارتی و ترانزیتی در پاکستان شکایت می کنند، مقامات پاکستانی می گویند تلاش دارند این مشکلات را حل کرده و روابط تجارتی و ترانزیتی خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده می گوید که کشورش با افغانستان روابط خوب تجارتی داشته و هر دو کشور می خواهند این روابط بیشتر از پیش توسعه یابد. آقای دستگیرخان روز چهارشنبه حین افتتاح نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل گفت که به زودی میان افغانستان، پاکستان و تاجکستان برنامه جدید تجارتی و ترانزیتی راه اندازی خواهد شد.
در روزهای آینده سهولت ها بیشتر خواهد شد. توافقنامه ترانزیتی میان پاکستان، افغانستان و تاجیکستان را نهایی می سازیم. افغانستان و پاکستان که همکاران خوب تجارتی هستند، در قدم اول فعالیت های تجارتی خود را به آسیای میانه و سپس به کشورهای جهان گسترش خواهند داد. ما می خواهیم تا از لحاظ اقتصادی با هم یک جا شویم. این کار تنها از راه تجارت نه، بلکه از طریق سرمایه گذاری، سیستم بانکی و پروژه های اساسی امکان پذیر است.
وزیر تجارت پاکستان میگوید که در رابطه با بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی میان کابل و اسلام آباد با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات دیگر افغان نیز دیدارهای را انجام خواهد داد. قبل از این مقامات افغان گفته اند که کابل، اسلام آباد و دوشنبه در نظر دارند تا قرارداد موسوم به آبتا را به پتا مبدل ساخته و داد و ستد تجارتی و روابط ترانزیتی میان هر سه کشور را گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان در حال به کابل سفر می کند که مقامات وزارت تجارت افغانستان و تاجران افغان پیش از این همواره شکایت کردند که پاکستان در راستای تعهدات خود در بخش تجارت و ترانزیت صادقانه عمل نکرده است. مزمل شینواری سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز به این مشکلات اشاره کرده ابراز امیدواری میکند که پاکستان برای تاجران افغان زمینه بهتر را فراهم سازد.
این یک تغییر مثبت است که آنان میخواهند برای مشکلات موجود راه حل دریافت گردد و موانع ترانزیتی که اکنون وجود دارد از میان برداشته شود. ما امیدوار هستیم که 95% مشکلات ترانزیتی ما حل شده و رابط تجارتی ما گسترش یابد.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان باید با حل مشکلات موجود تجارتی و ترانزیتی تجار افغان در آن کشور فضای اعتماد را به میان آورد. مقامات این اتاق با تاکید بر این مسئله میگویند که گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه زمینه رشد اقتصادی منطقوی را فراهم میسازد.
نسیم شفق از سفر وزیر تجارت پاکستان به کابل گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید.
فکر می‌کنم حرکت اینچنینی باعث یک نشاط و شادی در بین مردم میشه و بعضی طبعات مثبت دیگه هم داره که هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی بیشتر به جهانیان معرفی میکنه.
تا لحظات بعد در همین برنامه رادیو آزادی به جشن روز هرات خواهیم رفت. همراه با ما باشید. و اما پیش از آن نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پر تیراژ، شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. البته نسیم شفق این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به موضوع تلفات نیروهای اردوی ملی در ولایت بدخشان و ادامه تلاش ها برای تأمین صلح اختصاص داده اند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که در رابطه به علت تلفات سنگین نیروهای اردوی ملی در بدخشان باید بررسی و پرسش جدی صورت گیرد. نویسنده سرمقاله نوشته که در مورد تلفات اردوی ملی در ولایت بدخشان مسائل مختلف مطرح می شود. برخی ها می گویند که وسایط این نیروها تیل نداشت و شماری هم به غفلت قماندان کندک اردوی ملی در این ولایت اشاره می کنند. سرمقاله نویس هیواد گفته است که مسئولان امنیتی همواره تاکید می کنند که نیروهای امنیتی توانایی خونساسازی حملات مخالفان مسلح دولت را دارند و حالا باید در رابطه با رویداد خونین ولایت بدخشان پاسخ بدهند. روزنامه جامعه باز نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که عکس‌های سربازان کشته شده اردوی ملی همه مردم افغانستان را تکان داده است. نویسنده نوشته که حالا نزد مردم این پرسش مطرح می شود که افغانستان به کدام طرف در حرکت است. در سرمقاله جامعه باز این اظهارات وزیر داخله و لویدریستیز قوای مسلح افغانستان که گویا 20 ولایت این کشور با تهدیدات جدی و متوسط مواجه بوده و این کشور تنها 4 تیاره جنگی دارد حیران کننده خوانده شده است. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را به این موضوع اختصاص داده که روند پرسش های بپاسخ تا چه زمان ادامه خواهد داشت. نویسنده سرمقاله با اشاره به فراخواندن مسئولان امنیتی در کمیسیون های امنیتی و دفاعی ولسی جرگه نوشته که مقامات امنیتی به پرسش های موجود پاسخ ندارند. روزنامه گفته است که حکومت افغانستان حالا باید از امتیازدهی یک جانبه به پاکستان روگردان شده و تعریف برای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا نیز پیدا کند. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله خود گفته است که تا چه زمانی باید به تلاش‌های صلح امیدوار بود. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان از چند سال به این سو تلاش دارد تا صلح تامین شود، اما تا حالا موافقیت به دست نیاورده است. سرنوشت گفته است که در داخل نظام افراد وابسته به کشورهای خارجی و مداخلگر در افغانستان حضور داشته و آنان همواره در برابر تلاش‌های صلح مانع ایجاد می‌کنند.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. همچنان روی رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای بیشتر و تازه‌تر همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی مراجعه بکنین، صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فراموش نکنین که پس از فشرده خبرها برنامه‌های حقیقت چیست را هم داریم با شما و در جستجوی انصاف. حالا سرخط خبرها با زرغون منگل.
شماره از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و تحلیلگران امور نظامی افغان انتقاد دارند که میان ارگانهای امنیتی در بخش شریکسازی معلومات استخباراتی هماهنگی لازم وجود ندارد. گروه موسوم به حفاظت از افراد ملکی 25 مورد تهدید را برای افغانها جدی می داند. این گروه که متشکل از 20 نهاد مدنی است امروز در کابل موجودیتش را اعلان کرد. مقامات افغان و پاکستانی می گویند تلاش دارند تا روابط تجارتی میان دو کشور بیشتر از پیش تقویت یابد. وزیر تجارت پاکستان امروز این افتتاح نمایشگاه محصولات آن کشور در کابل گفت که اسلام آباد تلاش دارد روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان تقویت یابد. باشنده های ولایت غربی انبار عراق می گویند تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک عملیات شدید جوابی را در نزدیکی شهر رامادی آغاز کرده و 3 قریه را از دست نیروهای حکومتی گرفتند. اسرائیل از تصویب یک سند توسط سنای امریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران استقبال کرده است. در این حال جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید یقین دارد که ایالات متحده و شرکایش در مذاکرات با ایران می توانند به یک موافقتنامه دست یابند که جهان را به جای امن مبدل سازد. و دیپلماتان ارشد 7 کشور صنعتی جهان در شهر لیوبک آلمان برای گفتگوهای دو روزه گرد هم آمدند. در این دیدار روی مسئله هسته‌ای ایران و معضله اوکراین صحبت می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید.
با خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است نشست به هدف ارتباطات بهتر تجارتی و سرمایه گذاری با ازبکستان 4 روز بعد راه اندازی شود. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت یک کمیته اقتصادی برای اشتراک در این نشست تشکیل شده است. آقای قوقندی میگوید آنها برای کشورهای دیگر کمیته های اقتصادی دارند، اما این اولین بار است که به هدف ارتباطات خوب با ازبکستان یک کمیته اقتصادی ایجاد می شود. احمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور برای کشورهای مشترک المنافع ریاست این نشست را به عهده خواهد داشت و وزارت‌های مالیه، فواید عامه، ترانسپورت و برخی نهادهای تجاری دیگر عضویت این کمیته را دارند. نمایشگاه محصولات پاکستان امروز با اشتراک نماینده های افغان و پاکستانی در کابل افتتاح گردید. در این نمایشگاه 40 شرکت پاکستانی اشتراک نمودند که در 60 غرفه محصولات آنان که شامل اشیای برقی، رنگ، مواد کیمیاوی، صنایع دستی و ماشین های سنگ های قیمتی و دیگر محصولات به نمایش گذاشته شده است. مقامات میگویند چنین نمایشگاه ها برای بهبود ارتباطات اقتصادی افغانستان و پاکستان مفید است. و بیش از 200 فابریکه در پارک های صنعتی قندهار مسدود شده است. فیض‌الحق مشکانی معاون اتحادیه صنعتکاران قندهار امروز در نشست به همین مناسبت گفت که نبود برق سبب بسته شدن 200 فابریکه تولیدی در این ولایت شده است. آقای مشکانی افزود که بیش از 4500 تن با بسته شدن این فابریکه ها بیکار شده اند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 61 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی.
هرات دیروز شاهد جشن بود. انتظار می رفت روزی که روز هرات نامگذاری شود در سراسر شهر جشن گرفته شود، اما چنان نشد. این جشن با تدابیر امنیتی شدید در داخل قلعه تاریخی اختیارالدین برگزار شد. بدون شک تدابیر شدید امنیتی به معنای این است که شمار محدود هراتیان و مهمانهای خارجی اجازه اشتراک در این جشن را داشتند. حالا تصور کنید از هرات باشید، در هرات باشید و اجازه اشتراک در جشن روز هرات به شما داده نشود. همکارم شاپور صابر با شمار زیادی از چنین اشخاص صحبت کرده و سخنان آنها را در گزارش از جریان جشن روز هرات گنجانیده است.
چند روز قبل گوشه و اطراف شهر هرات با نصب پرچم‌های آبی رنگ به مناسبت روز هرات مزین شده بود، اما در 25 حمل این همه تلاش‌های چند روزه یک باره به دروازه قلعه اختیارالدین محل برگزاری این مراسم رسید. اجرای موسیقی محلی از سوی آوازخوانان هراتی و شور و هلهله اشتراک کنندگان هر کدام در این جشن قوت می‌بخشید.
هرات جان نام تو، هرات جان نام تو، بالا ببینو.
اشراق کنندگان تجدیل از 25 حمل را دلیل خوبی بر دور ساختن جنگ، انفجار، انتحار از ذهنیت مردم دانسته میگویند که این حرکت توانسته است شادمانی بی سابقه را در میان مردم این ولایت ایجاد کند. یکی از این اشراق کنندگان حبیب الرحمن است.
در این حالاتی که ملت ما دچار اندوه، دچار مشکلات، فکر میکنم حرکت اینچنینی باعث یک نشاط و شادی در بین مردم میشه و بعضی طبعات مثبت دیگه هم داره که هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی گرچه که شناخته شده است بیشتر به جهانیان معرفی میکنه.
در 25 حمل روز هرات شمار از اتباع کشورهای خارجی نیز اشتراک داشتند که پریسا باشنده تهران پایتخت ایران یک از این افراد است. پریسا میگوید روز بسیار هیجانی را در قلعه اختیارالدین هرات سپری کرده است، روزی که شاید کمتر فکرش را میکرده است که در افغانستان انجام یابد. او حالا انتظار 25 حمل سال آینده خورشیدی را میکشد تا یک از اشتراک کنندگان آن باشد.
من اولین بارم هست که به کشور افغانستان اومدم و ورودم هم به این کشور با شهر هرات بود. خیلی هیجان انگیز بود برام، خیلی دوست دارم این فضا رو، انقدر این فضا برای من شگفت انگیز و جالب بوده. البته برام قابل پیش بینی بود، ولی تا این اندازه واقعا احساس نمی کردم که من رو هیجان انگیز باشه برای من. از حالا دارم روز شماری میکنم که سال آیندهم توی همچین جشن شرکت کنم.
ساغر هم یکی از هموطنان پریسا است که در شهر تهران زندگی می کند. او یک خبرنگار است. ساغر می گوید که رسانه‌های خارجی همواره چهره افغانستان را به عنوان یک کشور جنگ زده بازتاب دادند. موجودیت زنان افغان در این مراسم نگاه ساغر را نسبت به دیگر محتویات این محفل به خود جلب کرده است. او می گوید در نظر دارد تا گزارشات را از این روز تهیه کند تا این موضوع پیامی باشد به کسانی که همواره خبرهای جنگ و خشونت را از افغانستان منتشر می کنند.
اون چیزی که از افغانستان توی رسانه‌های دنیا نشون داده میشه چهره سیاه، چهره جنگ، چهره خشونته، ولی این بار دارن لبخند و گرد همایی و یک جشن و ما داریم از افغانستان میبینیم. این که من دارم میبینم خانوما اینجا شرکت دارن، چقدر خوب، چقدر اومدن. مسئله زن در ایران و افغانستان برای رسانه‌های غربی و شرقی حالا یه مسئله بوده که همیشه با نگاه تاریک بهش نگاه می‌شده. زنان در افغانستان اینجا دارن تلاش می‌کنن. این نکته خیلی مهم بود که به چشم من اومد.
با این حال خیلی از باشندگان هراتی که آرزوی شرکت در این جشن را داشتن نتوانستن با داشتن کارتای دعوت خود به این مراسم شرکت کنند و صدای موسیقی محلی و دیگر نمایشاتی که در داخل محل برگزاری 25 حمل انجام شد از پشت دیوارهای قلعه اختیارالدین نظاره کردند.
این کارت ما 200 پشت پنجره استاده ایم. متاسفانه اگر پیش بریم شاید ما بیشتر تلنگم بدن، ولی ما به خاطر که احتیاط خود ما بیشتر زیر پا نره ابریم احتیاط ما نره، ما خود معقب نشینی میکنیم.
یک عامل امنیت و یک عامل نفهم چی خدا همینا بغان استادم، ولی کارت دارم، بیکارت نمیذارم، خود من کارت هم دارم، این کار نمیکنه کارت میدیش. این محفل خود کردن خود تام میفت به یک گوشه میفت که تمام مردم با میشه شرکت کردم.
ما از زمین ایراد، از زمین خاک، به بو بابچی، ما از زمین خاک من نقد دارم برم اینجا تماشا کنم کی ماه بره یا خریجی بیای. روز ایراد هم به نون 25 عمل روز ایراد هم است. کجا خوش اومده ما خوش نمودیم برو.
طرح روز ایراد هرات حدود 6 ماه قبل از سوی فرهنگیان هرات از جمله سید وحید قتالی رئیس اسبق شورای ولایتی هرات و یکی از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان یکی از چهره‌های برجسته جاری در غرب افغانستان مطرح شد. اما گفته می‌شود که با نزدیک شدن این روز شماره از قماندانان جهادی و روحانیون نسبت به برگزاری این مراسم مخالفت نشان دادند. هرات یکی از ولایات در افغانستان است که سابقه تقریبا 3000 ساله دارد. این ولایت را گاهی لقب نگین خراسان می‌دهند. ولایت هرات در پهلوی قدمت بالای تاریخی که دارد گاهی اوقات آن را قطب فرنگی افغانستان هم می‌گویند. در حال حاضر هرات بیش از 800 آبد تاریخی دارد که شماری از آنان کاندیدای لیست میراث‌های فرهنگی جهان است که این موضوع می‌تواند ثبوتی بر این ادعا باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا هم برنامه در جستجوی انصاف و دنبالان هم حقیقت چیست خواهد آمد.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را مانند سایر برنامه های قبلی اختصاص داده ایم به مشکل یکی از افغان هایی که در کابل زندگی می کند و به گفته خودش از سوی زورمندان تهدید می گردد. قربان علی که خود در یکی از سرای های کابل چوکی دارست، منزل دارد در منطقه قلعه فتلای کابل که 4 سال قبل آن را به کرایه داده بود. اما با گفته قربان علی، کرایه نشین به همکاری افراد زورمند و ایراد چندین بار تهدید کرده تا نتواند منزلش را دوباره به دست آورده و مشکلات زیاد را برایش خلق کرده است. و این میگوید در این خصوص مسئولان حوزه مربوطه نیز با وی همکاری نکردند. قربان علی برای دریافت رای حل مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و به استودیوهای رادیو آزادی در کابل آمد. ما تماس قربان علی را با عبدالحکیم نجرابی رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله برقرار کردیم تا مشکلش را با وی در میان بگذارد. بیاید بیشتر در مورد مشکل قربان علی به این گفتگوی تلفنی گوش بدهیم. بفرمایید برادر، خود معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از قربان علی از ولایت دایکندی. من 4 سال پیش همین خانه خود داده بودم دکرا. بعد از یک ماه فهمیدم که اینا رئیس بینا خلافکار هستن.
بله.
بعد از او باز ما گرفتم، اقدام کردم که اینا رو بکشم به شاهدی همسایه ها و وکیل منطقه. خب اینا زورمندا را گفت که اینا ما را از خانه نمانن که بکشه و دمی حساب باز یک جنگ شد و باز ما بندی شدم و خب ما جرم خود کشیدم و دیگه مادرم هم فوت کرد. پدر ما غریب مردم هستیم، پدر ما اسلام کرچوان نام داره، در قلعه فتح‌الله میشینیم. دیگه اینا ما را تهدید کرده میرن که خانه را اعلام بتن، فقط خانه ما را به چال فریب به نام فاروق نام گرو گرفته. ولی ما به اون خاطر که او را گرو دادیم گفتیم باش که آدم فرار نکنه. دیگه مادر ما فوت کرده، دیگه سر خانه ما حمله شد شب نوروز. دیگه دمو حساب گفتم او این آدم فرار نکنه. دیگه اونا خیلی زورمند هستن، فعلا هم دیگه ما دوزام رفته نمیتونیم، اوزا با اونا هم کاری میکنن. دیگه ما
خانه شما برادر محترم در کدام تا هست؟
خانه ما در قلعه فتح‌الله دیگه بین دی وزیرآباد میگه، همونجا در کوچه زیارت همونجا خانه ماست برادر.
کوچه زیارت
دیگه کدی سیاسر میرون رفته نمیتونم. اگه کوتی سنگی میرم یک نفری سوسون ما دور میخوره، اگه کمپانی میرم خانه قومی ها همی سوسون ما دور میخوره. فقط دیگه در خانه دیگه هر روز کدی سنگ در دروازه ما میزنه، کدی توپ میزنه. دیگه میان خنده میکنن، دروازه از غارکای دروازه سیل میکنن، گرچه که ما پردام گرفتیم. فقط نامبد کردن است، دیگه تهدید کردن است که ما خانه را بر اونا اعلام بتیم و فرار کنیم از اونجا. دیگه ما بسیار با تنگ آمدیم. فقط
برادر محترم، من شکایت شما را کاملا شنیدم و یادداشت کردم. شما نمبر تلفنتان هم به من لطف کنید، نمبر موبایلتان هم بده. این میل از اداره تفتیش یک هیئتی را توظیف میکنم با حوزه دوام پلیس. قضیه را ما از نزدیک بررسی میکنیم. آنچه که مطابق قانون شما لازم دانسته باشین در رابطه با جایداد ملکیتتان بررسی میشه و اونایی که در رابطه با شما ظلم و زور و ایگپا گفتن میشه که بندیک باز به حیات ما یاد داشته شبتن. در اون رابطه هم حیات ها بررسی خود را میکنن، در صورتی که وقت خلاف قانون کاری بکنن شما مطمئن باشه که دوستشون تکمیل و به مراجع عدی و قضایش پرده خواد.
تشکر عمر صاحب، بسیار زیاد تشکر. ما چی وقت بیاییم
باز پیشم تشویش نداشته باش، نه شما را اختار داده میتونن از امیل از نباد، نه تعدید کرده میتونن. فقط شما باید این نمبرش به ما بده، حیات ما توضیح میکنیم. وقتی که حیات ما در ساحه حوزه دوام نیست شما زمین میزنن، شما را زحمت میتن از نزدیک. مشکل انشاءالله ما حل میکنیم و خاطر شما جمع باشه که به بسیار سهولت و به بسیار خوبی شما در خانه تون به یک امن کامل زندگی خواسته.
بله عامر صاحب، امی ما خود ما که یک دفعه شما را از نزدیک اگر بتانم ببینم امی بسیار خوب میشه در خود وزارت داخل.
ما بسیار خوش میشم اداره تفتیش در خدمت شما، شما به داخل وزارت داخله تشریف بیارین، به ریاست عمومی تفتیش بیارین، ما به سکرتر خود دعوت میتونم که علازه شما میرین، شما را بیارن پیش خودم، از نزدیک مسائل و شکایات که از میشنویم به مشوره خودتان آیت توضیح میکنیم، آنچه که قانون حکم بکنه در رابطه به کسایی که در ارتباط منزل شما، در ارتباط خود شما تخلف، تخطی و کارهای خلاف قانون انجام داده باشند یا انجام بدن، اجراءات مرکزی صورت خواهد گرفت، مطمئن باشند.
بله خیلی خوب، ما چی وقت بیایم که بسیار اونا ما را
شما از همین لحظه که همراه ما لایف صحبت میکنن، از همین لحظه دروازه اداره تفتیش برای شما باز است، هم روزه میتونن که در اوقات رسمیات به داخل وزارت بین هر لحظه که من اختیارتان هستم شکایت شما را میشنوم، از نزدیک گپ میزنیم و آیت توضیح میکنیم تا برای فیض اقدام.
بسیار دیگه ما را اون مردم ها بتنگ کرده، مادرمان بیچاره فوت کرد، دیگه پدرمان کراچیوان است، دو دفعه او را با موتر زدن.
برادر محترم شما خب به اداره تفتیش تا فعلا تماس نگرفته بودین، امیل عزیزی که با ما صحبت میکنین ما با شما وعده میکنیم که اونا دیگه شما را نه مزاحمتی کرده میتونن و نه از منزل شما خلاف قانون استفاده غیر کرده میتونن. منزل ملکیت شما است، منطقه منطقه شما است، پلیس در خدمت شما است، آنچه مشکلی که باشه انشاءالله برای فیض ما اقدام خواهد. شما با وزارت علازه تشریف میرین، با وزارت داخله که نزدیک میشین زنگ بزنن داخل شوین، آدرس ما ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله است، من شخص خودم رئیس تفتیش هستم، انشاءالله در این راستا اجراءات عاجل و فوری اقدام خواهد.
رئیس چی تعهد میکنین در قسمت حال مش قربان علی که کدام اندازه بر از اینا کمک کرده خواهد؟
انشاءالله من به برادر ما قربان علی خان وعده میسپارم آنچه که قانون حکم کنه مطابق به شکایت برادر ما در راستای از او ما اقدام خواهد کردیم و هم از نتیجهش خود برادر ما قربان علی خان در جریان قرار میدیم و هم هموطنان عزیز.
خیر ببینید، تشکر عمر صاحب، بسیار بتنگ آمدیم.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان آماده کرده بودیم. با امید این که مسئولان ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله با مشکل قربان علی رسیدگی جدی نماید، برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. شما هم اگر مشکل دارید از طریق شماره تماس برنامه در جستجو انصاف تا شما را نیز برای دریافت راه حل مشکلتان کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفتگو میکنیم.
اخیراً مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان حرفای در رابطه با گفتگوهای صلح به نحو عوام فریبی خواند. آیا شما هم باور با خاکستان هستید؟
دولت نو افغانستان متوسل شده با یک تغییر جهت در سیاست خارجی خود و در سیاست مرتبط به مسئله طالبان. این سیاست حداقل در 7 ماه گذشته نشانه های از این که برای افغانستان کمک کرده باشه اون در دست ما نداره. خب در اوائل گفتم شد که ما مراجعه میکنیم و متحدین پاکستان و با متحدین پاکستان هم نوا میشیم، پاکستان هم نوای خود میسازیم، بعدم طالبان را زیر فشار قرار میدیم و طالبان وارد مذاکره میشه. قرائن نشان میده که هیچ تغییر قابل لمس و قابل دید که بهبود در وضعیت ایجاد کرده باشه و منشایش سیاست دکتر غنی باشه وجود نداره. پس این سیاست محاسبه ناشده بوده، این سیاست شتاب زده بوده و وقتی که حکومت ها میبینن که سیاستشان شتاب زده بوده، اشتباه بوده، بهتر از با دخیل ساختن حلقات فکری جامعه، حلقات سیاسی جامعه، نهادهای دموکراتیک بپردازن به ارزیابی و بررسی عمل کرده خود و سیاست خود و دوباره تغییر بدن. یکی از مسائل دردآفرین امروزی است که ببینین این حکومت زیادتر مشوره میگیره از چند تا ملای معاش خور و گویا او را در اصحان قسم تدایی میکنن که خب ما از حمایت جامعه روحانیت افغانستان برخوردار هستیم. خب ما وقتی که پارلمان داریم دیگه شما میارین یک نهاد معاش خور را میسازین به نام شورای علما و اونا مامورینتان هستن، پس دوباره با اونا صحبت میکنن و میگن که ما حمایت زیاد دادیم. از دید حقوقی اگر غلط است، علما میتونن یک نفوذ اخلاقی داشته باشن و حمایت اخلاقی داشته باشن، ولی لبیک گفتن از اونا در سیاست خارجی الزامیت داشته نمیتونن. یکی از مثالا بود. با او خاطر من هم فکر میکنم که سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرع در برابر پاکستان، تضرع در برابر طالبان و تضرع بیش از حد باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه، جامعه را به استقامت میسازه، مردم افکارش مخشوش میسازه و تا امروز کدام نتیجه در پی نداشته.
به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به طالبا هشدار دادن که دیگر پاکستان پناهگاه بر اونا بوده نمیتونه. چقدر باور داریم که پاکستان واقعا به این حرفایش عمل خواهد بکنه؟
ما دیروز سخنرانی جنرال دورانی رئیس اسبق آیسای در پوهنتون اکسفورد که از طرف الجزیره سازمان داده شده بود در یک برنامه به نام کلا با کلا شنیدم. در اونجا آقای دورانی میگن که طالبا با حمایت پاکستان، با توسل به انفجارات، با توسل به کشتار، با توسل به مبارزه مسلحانه امروز به اهداف بزرگ خود نزدیک شدن و ما فخر میکنیم که یک گروه حامی ما در افغانستان این دستاوردار داره. با او خاطر این حرفای بی‌بنیاد مطبوعاتی که گاه نشر میشه که ما با طالب هستیم یا نیستیم، او نمیتونه که جای واقعیت بگیره. واقعیتی است که دولت افغانستان سال هاست که با طالبا و در رقب طالبا با پاکستان در جنگ.
شما یکی از حامیای قوی دکتر عبدالله عبدالله در جریان کمپاین های انتخاباتیشان بودین. پیشتر هم شما اشاره کردین که اینا مصروف امتیازگیری ها و جنجال های بین خود هستن و واقعات مثل واقعی بدخشان در کشور رخ میده و مردم هم نسبتا بی‌باور شدن. نقض موافقتنامه سیاسی از سوی این دو تیم که پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی به میان آمد چقدر برای آینده افغانستان خطرناک است و آیا شما هم به این باور هستین که این حکومت به منزل مقصودش نمیرسه؟ بسیاری از تحلیلگران به می باور هستن که این حکومت نمیتونه اما مدت زمان خود تکمیل بکنه.
نقض موافقتنامه سیاسی تا امروز بیشتر از جناح رئیس جمهور صورت گرفت. مثلا اونا تا امروز حدود صلاحیت‌های رئیس اجرایه را مشخص نساخت. شاید رئیس اجرایه با شما حرف را که من میزنم تکذیب کنن، من سخنگوی از اونا نیست. من خبر دارم ریاست اجرایه حتی بودیجه عملیاتی بر فعالیت‌های روزمره خود ندارد. خب مثلا در موافقتنامه سیاسی گفته شده که فلان مقدار قدرت یا چوکیار رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، رئیس جمهور منظور میکنه. حال اونا میکانزمای نو را کشیدن که گویا مرحله مصاحبه است و نمفهمی نسخان است. بحث دیگه که اینا نقص کردن در موافقتنامه را، در موافقتنامه سیاسی آمده که متحدین سیاسی هر دو جناح در سیاست گذاری های کلان و نحوه از اشکال یا مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم گیری ها دخیل می باشه. مثلا آقای اشرف غنی از بمباردمان سعودی در یمن حمایت کرد، ما خبر نداره. این مسئله در پارلمان افغانستان بحث نشده، این مسئله در جامعه افغانستان بحث نشده. یک هیئت تکفردی را خصوصی استخباراتی پنهانی ما یک بار اینا روان میکنن به سعودی و ما نفهمیم که اونجا بالای چی گپ میزنن. پس میاین اسمی از این سیاست رو میگذارن دفاع از کعبه، بالای کعبه کس حمله نکرد. باز وقتی که ما از استقلالیت افغانستان در این تصامیم میخواییم دفاع کنیم، بعض حامی های از اونا میگن که خب کسایی که با سعودی نیستن با ایران هستن. نخیر، نه ما با ایران هستیم نه با سعودی هستیم، با ملت خود هستیم. ملت ما توانایی داخل شدن در جنگای فرقه‌ای را ندارد. ایران هم توان دفاع خود داره، سعودی هم توان دفاع خود داره. ملت‌های غنی هستند از نگاه پول اقتصاد دیگه. این که بیاین و به خاطر چند مشت پول پنهانی استخباراتی یک کشور را به کرایه بگیرن، ما در برابر از استاد میشه هر کس که باشه. خب اینا همش نقض موافقتنامه سیاسی است. یعنی که همه روزه تلاش صورت میگیره که جناهای مختلف گروه های مختلف سیاسی را به حاشیه بکشانند و امورات دولت را فردی و شخصی پیش ببرند و این بر ما قابل قبول نیست. خب سوال این میشه که بر ما قابل قبول نیست معنایش چی است؟ معنایش این است که ما با آگاهی جامعه ادامه میتونیم، ما صدای خود را بلند میکنیم و ما نمیگذاریم که هر چیزی را که با اساس منافع ملی ما مغایرت داشته باشه دیگه او را تحت عنوان از این که حکومت و عدد ملیز باید که از صدای اعتراض نکنه ما خاموش باشیم، او کار را نمکنه.
شما اشاره کردین که در بدل پول همچنین تصامیم گرفته میشه و حمایت ها اعلان میشه، کی پول هره؟
خب اگر بحث حمایت های پنهانی در بین نیست، منطق علنیه که ما در یک جنگ فرقهی داخل شویم چی است؟ حوثی ها شیعه هستن، درست؟ و عربستان سعودی میخواهد که در اونجا تسلط به وهابی ها باشه. از یک طرف ایران حمایت میکنه، از یک طرف سعودی، درست است؟ بالای کعبه است، عمله صورت نگرفته و نمیگیره. هرگاه صورت بگیره تمام مسلمان ها وظیفه و مکلفیتشان است که به دفاع از او بپردازن. در کجا ما بحث کردیم که آیا منافع ما هست که در یک جنگ شیعه و سنی داخل شدیم؟ اگه هست دلیلش چی هست؟ ای که شما با او هر عنوان رابطه پا گذاشتن در یمن مانایش ایست که یا به طرفداری از شیعه پا میگذاری یا به طرفداری از سنی پا میگذاری. در اونجا منافع افغانستان در داخل شدن در یک جنگ فرقهی نیست. یکی از مثالا، پس اگر اتهام ما به جای است که معامله پنهانی در بین نیست، دلیل آشکارش چی است که ما باید حتما در یک جنگ آنچنانی پای افغانستان رو بکشانیم؟ ببینید پاکستان کشور همسایه ما، در پاکستان کشور همسایه ما که از بدو تأسیس تا امروز از عربستان سعودی سبسایدی میگیره، اما اونا استقلال سیاست خارجی خود نصفه افس کردن، گفتن که ما داخل نمیشیم. آیا کمک سعودی به ما از پاکستان کده بیشتر است؟ اگه هست چی است؟
بود در نظر داشته این موردی که شما اشاره میکنین که موافقت نامه سیاسی نقص میشه و همچنین تصمیم تکفردی گرفته میشه، آیا شما به مو عقیده شما را استحلیلگرا که میگن یک حکومت به منزل مقصود نمیرسه باورمند هستی؟
ببینید من راجع به آینده گپ نمیزنم، من حرفم از حال است. به ما بسیار حال مهم است، آینده بحث علایده است. حال را که ما میبینیم یک نوع انجماد استایی و رکود وجود داره، خصوصا در بحث اقتصادی، فعالیت های اقتصادی نیست. من خبر شدم که فرزن از بانک های خصوصی افغانستان مقدار ذخایر ارزی از اینا بسیار کم شده، حساب نو بانکی کسی باز نمیکنه، پول دولت فرار از جوان های تحصیل کردن کار برشان یافت نمیشه، یک نوع حلقه‌گرایی ایجاد شده. ظاهر مسئله شایسته سالاری و شفافیت از پارلمان افغانستان مثلا باعث یک گروه فشار به خاطر حفظ منافع وکلا کار میکنن، منافع ملی در اونجا فراموش شده، در کل افغانستان به استقامت شده و این به استقامتی و نبود مسیر روشن مقصرش دولت است، حکومت است.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از 4 از رادیو آزاد